بخیر، بعد از ظهر خوبی برای همه شما عزیزان آرزو دارم. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه و موضوع امروز این برنامه مسیر اعتباری اینستکس.
اقتصاد، بایت ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی. مسیر اعتباری اینستکس، آسیب‌ها و پیامدها، بررسی تبعات و آسیب‌های خط اعتباری 15 میلیارد دلاری در برنامه امروز که به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف اون رو بررسی خواهیم کرد. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که به خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3010-35 که در طول برنامه میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. آدرس وبسایت شبکه رادیوی گفتگو هم radiogoftogo.ir. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشی هاتون نصب و از طریق اون ما رو دنبال کنید. اتحادیه اروپا 16 ماه پس از خروج آمریکا از برجام وعده راه اندازی سازوکار مالی موسوم به اینستکس را به ایران می‌دهد. اینستکس قرار بود سازوکار تهاتر کالا با ایران با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا باشد، اما اکنون با پیشنهاد فرانسه برای اعطای خط اعتباری وام 15 میلیارد دلاری به ایران، شاید به سازوکاری برای بدهکار کردن و مغروض شدن ایران تبدیل شود. اروپایی ها به ایران وعده داده بودند که با راه اندازی اینستکس جریان تجارت میان ایران و اروپا بدون توجه به تحریم های بانکی آمریکا احیا خواهد شد. به این ترتیب که ایران به کشورهای اروپایی نفت و سایر کالاها را صادر کند و در ازای آن از این کشورها کالاهای مورد نیازش را خریداری کند. این موضوع را امروز با حضور کارشناسان حاضر در برنامه بررسی خواهیم کرد. لطفاً تا انتهای برنامه ما را همراهی کنید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اشاری است که درآمدهای پایین دارند، دهک‌های پایینی هستند، زنان بی‌صرفه استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارند، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه امروز گفتگوی اقتصادی. همونطور که به خدمتون پیشتر اعلام کردم، مسیر اعتباری اینستکس رو امروز در رابطه با آسیب‌ها و پیامدهاش می‌خوایم بررسی بکنیم با حضور کارشناسان عزیز و محترمی که در برنامه حضور دارن. من معرفی می‌کنم به حضورتون آقای سید کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی. آقای سید علی، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. همچنین آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر برخورداری، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، جناب سید علی و همه شنوندگان عزیز این برنامه دارم.
خواهش میکنم. همچنین منتظر حضور آقای عباس در واقع هوشی، حسابرس معتمد بورس و بانک مرکزی هستیم که هر لحظه که تشریف آوردن در خدمتشون خواهیم بود. خب اگر از بفرمایید آقای برخوردید، با آقای سید علی آغاز میکنیم سوال خودمون رو و ببینیم که به هر حال این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری چیست که ما داریم ازش صحبت میکنیم. آقای سید علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که خب اطلاعات کاملی در ارتباط این خط اعتباری و همینطور مجموعه‌ای که تو ارتباط با اینستکس هست ارائه نشده و مطالبی که رو که ما عرض میکنیم خدمتتون امروز در چارچوب اطلاعات کلی که مطرح هست. همونطور که اشاره کردین بحث تهاتر بود در ارتباط با اینستکس. خب یه طرف تهاتر باید نفت باشه که پولی اونجا به هر حال فاند بشه، ریز بشه، بعد از اون طریق ما بتونیم جنس وارد کشور بکنیم. لذا وقتی که این بحث کلی رو میخوام عرض بکنیم که ما اگر که اروپایی ها از ما نفت بخرند اونجا وجوهی تأمین میشود که ما بتوانیم از اون محل، از محل این مجموعهی که به اسمش اینستکس مطرح شده، ما جنس های مورد نیازمون رو وارد بکنیم. بنابراین با توجه به اینکه شرکت‌های خریدار نفت تو اروپا ارتباطشون با آمریکاست و استقبالی از این قسمت نشده، بنابراین اینستکس نمیتواند فعال بشود به دلیل اینکه یک طرفش که باید نفت باشه پولی رو اونجا اونا به دلیل نگرانی از رابطه‌شون اون شرکت‌های نفتی اروپایی به دلیل نگرانیشون از امریکا این کار رو نخواهند کرد و ما به مشکل مواجه خواهیم شد برای واردات کالا. بنابراین به همین دلیل هم هیچ ترانزکشن مالی اونجا صورت نگرفته. حالا که این بحث 15 میلیارد دلاری مطرح شده، اون هم سوالات زیادی است که من در متاقبان خدمتتون عرض
می‌کنم. خواهش می‌کنم. متشکرم. آقای دکتر برخورداری، نکته‌ای که حائز اهمیت هست توی این موضوع که یه ذره حالا شاید دقیق بشیم روش اینه که ببینید هم وارد کنندگان ما هم صادر کنندگان ما با مشکلاتی مواجه شدن. اما اتفاقی که افتاد این هستش که در همین وضعیت فعلی کار خودشونو دارن انجام میدن. ما اصلا نیازی به این موضوع داریم؟ یعنی با توجه به اینکه تأخیر هم صورت گرفته و اگر قرار باشه ما فقط یک اصطلاحاً حالا در باغ سبزی اصطلاحاً بخوایم نشان داده میشه و ما بگیم که صبر بکنیم یک روزی از این موضوع ما بخوایم استفاده بکنیم، اینی که ما الان حتی وضعیتمون رو متوقف بکنیم و به انتظار این موضوع باشیم اصولاً رویه خوبیه و اینی که تا الان بس ما وقتی داشتیم مسائلمون رو پیش می‌بردیم چه احتیاجی به این موضوع داریم؟
خدمتتون عرض کنم که چند تا نکته ضروری است در مورد این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری من عرض بکنم. ببینید یک نکته نباید فراموش بکنیم، اونم مختصات این پیشنهادی است که توسط کشور فرانسه به ما ارائه شده. اولین نکته این استش که این طرح و این ایده و این پیشنهاد محدودیت زمانی داره، گفتن تا پایان سال جاری میلادی و خدمتتون عرض کنم که یعنی حدوداً شاید دو سه ماه دیگه.
بله تا دی ماه.
و خدمتتون عرض کنم که موضوعاتش هم محدود هستش، مشوق‌هاش هم محدود هستش و خدمتتون عرض می‌کنم به همین علت ما نمیتونیم اون رو یک ابتکار راهبردی بنامیم که بگیم بله خب یک نقش فعالی خواهد داشت در اقتصاد ما، در پویایی اقتصاد ما. اما نکته‌ای که شما فرمودید نکته بسیار مهمیه. ببین از این جهت من عرض میکنم که ما به خاطر اینکه سالهای طولانی هست با تحریم داریم زیست میکنیم، به نظرم میرسه که به نوعی به همزیستی مسالمت‌آمیز، شاید اینجوری بخوام تعبیر بکنم که شما تو گفتهاتون گفتین که کارها رو دارن صادر کنندگان، وارد کنندگان و در یک کلمه فعالان اقتصادی دارن انجام میدن، من به نظرم میرسه که به یک زیست خدمتتون از کنم مسالمت آمیز به نحوی بخوام خیلی مفهوم سازی بکنم برای این بحث رسیدیم. و از اون طرف هم شما نگاه میکنید میبینید که تعداد کشورهای تحریمی توسط ایالات متحده آمریکا طبق اعلام سایت وزارت خزانه داری رسیده به حدود 25 کشور. این 25 کشور حدود 1.5 میلیارد نفر در دنیا جمعیت دنیا رو تشکیل میدن. شما اگه به نحوی بخواید مواجهه و چالش های کشور چین و آمریکا رو هم بیارید در حوزه تحریم ورود بدین، این رقم جمعیت به یک باره یک افزایش بیشتری رو پیدا میکنه. و ما امروز بحثی که از در محافل سیاسی، چون من به این بحث از منظر سیاسی نگاه میکنم و اون رو از منظر سیاسی تحلیل میکنم تا بیشتر از منظر اقتصادی، واقعیت این هستش که اون اثرگذاری شدیدی که شاید ایالات متحده سالهای قبل از تحریم میتونست با یک مدت زمانی کوتاهی به دست بیاره، الان نگاه میکنید میبینید که به طور مثال عرض میکنم در مورد ونزوئلا به اون موفقیت نمیتونه برسه. ضربه میزنه، نمیشون بگیم ضربه نمیزنه چون وقتی اینجوری، اما اینکه بگه بله مثلا من در یک تحریم میکنم 3 ماه فروپاشی اقتصاد رخ میده و من نظام سیاسی رو عوض میکنم، خب این چه، این نمیشه. چرا؟ دلیلش به چه صورت هست؟ ببینید شما وقتی که از یک حربه در دفعات متوالی استفاده میکنید، تواتر ایجاد میکنید و خدمتتون عرض کنم گسترش میدید این کشورهایی که دارید باشون مقابله تحریمی انجام میدید، در نقطه مقابلش اتفاقی که رخ میده این هستش که به همون نسبت از میزان و شدت و اثر بخشی اون موضوع کاسته میشه. این موضوع مهمی هستش که ما باید بهش توجه بکنیم که متاسفانه توجه نمیشه، یعنی همچنان احساس میشه در برخی از بدنه نخبگانی و بخشی از بدنه خبرگانی ما متاسفانه که احساس میکنن که نه ما هیچ چاره‌ای کنه نخواهیم داشت. حالا این پیشنهاد 15 میلیارد دلاری که حالا من اگه بخواید فکر میکنم شنوندگان ما مایل باشن، ببینید یک اطلاعات خیلی شاید جزئی تری ما ازش نداشته باشیم، البته بنا به دسترسی ها شاید اینطوری بتونیم بگیم که بله یک پیشنهادی است که کشور فرانسه گفته که شما بیاید 15 میلیارد دلار خط اعتباری رو داشته باشید در 3 قسط 5 میلیارد دلاری. و این گونه نیست که پولی این وسط باشه، این برای شنوندگان ما باید حتما روشن بشه. ببینید میگم که اعتبار در شما اینستکس رو نگاه بکنیم، ما همینجوری داریم خب مرحله به مرحله میایم پایین دیگه. وقتی که قرار شد ما همکاری بکنیم، از ایده بانک های مشترک و بانک های مرکزی با هم بشینن و اینها، رسیدیم به مرحله که بهش میگفتیم اینستکس، که این محدودیت زمانی رو نداشت، این محدودیت رو نداشت به این نفع. و متاسفانه به جای اینکه بره بالاتر اومد دوباره یه قدم پایین‌تر، که محدودیت زمانی داره، محدودیت مالی داره، تبعات بسیار ناگواری خواهد داشت. هم از بحث سیاسی من میخوام بهش بپردازم و بخشی هم بخش اقتصادیش که واقعا شما نگاه میکنید میبینید که وقتی که شما فقط اعتبار دارید و منحصر میشید در یک سری از کشورهای خاص، از قیمت گذاری شما بگیرید، از تنوع شما بگیرید، از حق انتخاب بگیرید، مثل اینکه به شما یک کارت اعتباری بدن بگن شما فقط از این فروشگاه میتونید خرید بکنید، خب حالا بخواید سر قیمت چونه بزنید چاره اینا، میگه شما این کارت اعتباریتونه همین فروشگاه هستش و شما شاید اون لحظه خوشحال بشید، خب بگید بله من این کارت اعتباری دارم،
انتخاب محدودی دارم.
از اون طرف مثلا شاید در دلتون کمی شادمان باشید بگید که بله خب این کارت به عنوان هدیه به من داده شده، خب پس اب نداره اگه من اینجا 10% گرونتر بخرم، 20% گرونتر بخرم، که این اتفاقی که داره رخ میده خیلی شاید از شنوندگان ما این رو درک بکنن. دقیقا در یک مقیاس کلانتر این داره اتفاق میفته در مورد همین پیشنهادی که هست. این بخشی از اون چیزی است که من خواستم خدمت.
خیلی ممنون، حتما این موضوع رو ادامه خواهیم داد. یه مقدار برگردیم به عقب. آقای سید علی، وقتی که این ارتباط در واقع حالا قطع شد و اون در واقع خروج از برجام اتفاق افتاد، بحث SPB به وجود اومد، بعد اینستکس به تبع اون در واقع ایجاد شد و شکل گرفت و به هر حال حالا مدیران مختلف هم به مدیر هم اخیر دوباره عوض شد برای اینستکس. اینجا هم ما همون سازوکار رو ایجاد کردیم در مقابلش، آماده داشتیم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی فقط اون ویترین رو ما دیدیم. الان هم که این بحث 15 میلیارد دلار مطرح میشه، این مقدار شاید اون ذهنیت ما برگرده به قبل، که تا امروز که اتفاق نیفتاد، بس اگر قراره بر این باشه که این 15 میلیارد دلار اعتبار هم به ما اضافه بشود، باز هم اتفاق نمیفته، چون ما داریم با این حرف ها موضوع رو فقط پیش میبریم و زمان را در واقع داریم از دست میدیم یا زمان رو داریم به درازا میکشیم. ما اول از همه کجا باید به این موضوع اطمینان بکنیم و بعد حالا وارد بشیم که اون 15 میلیارد دلار اگر بخواد باشه چه اتفاقاتی برای ما میخواد بیفته.
ببینید من فکر میکنم که پیشنهاد این که 15 میلیارد دلار به ما اعتبار بدهند یک چراغ سبزی است برای عملیات بعدی، که اگر اون اتفاق بیفته شاید مثلا به عنوان یک امتیاز ما بتونیم در نظر بگیریم که آقا به هر حال شرایط کشور رو ما از این نگاه رو هم باید توجه داشته باشیم که وضعیت بانک مرکزی، وضعیت درآمدهای ارزی، وضعیت وزارتخونه های مختلف ما، اگر یادتون باشه تو برنامه های مختلف وقتی که صحبت از وزارت نفت می شد بحث 250 میلیارد دلار نیاز وزارت فقط نفت ما هست برای اینکه تو برنامه بتونه اون تحقق بده اهداف خودش رو. پس اما اینکه هر وام و هر اعتباری چون شرایط خاصش رو باید داشته باشه، یه موقع شما لون بازرگانی میگیری میگن آقا این پول دست شما و برو خرج کن، یه موقع میگوید که من این پول به شما میدم، اینجوری میدم، با این شرایط میدم، با این تسهیلات میدم، با این نرخ بهره میدم، با این تضامین میدهم و بازپرداختش هم چگونه باشه. اگر یه موقع پشتش بک این وام خرید نفت باشه، خب در این موقعیت برای ما به نظرم هم میرسه که مطلوبه، یعنی نفت ما رو بخرن، پیش خرید بکنن یا ما بتونیم پیش فروش بکنیم این نفت رو و در مقابلش اون وجوه رو دریافت بکنیم. اما موضوعی که الان مطرح هست این است که این لون بازرگانی نیست، این باید ببینیم که شرایطش رو بیان مطرح کنن. یک، کی میده؟ کشورها میدهند، سیستم بانکی دنیا میگیره، اینور کی دریافت میکنه؟ دولت میشینه قرارداد مالی رو می‌نویسه. قرارداد تامین مالی یک ارتباط مستقیمی با قراردادهای تجاری داره. یه موقع میگن کالای مصرفی بهتون میفروشیم، یه موقع میگن دارو بهتون میفروشیم، یه موقع میگن ما میایم پروژه رو اجرا میکنیم. شما وقتی که صحبت از تامین مالی میکنین سرفصل‌های مختلفی داره، سرفصل‌های مختلف به این ترتیب است. یه موقع میگن آقا یوزانس بخرین، نسیه بخرین. ما دو جور وام داریم تو دنیا، یکی قرضیه یکی غیر قرضیه. قرضیه ها اونایی است که باید تضمین بدی در رأس موعد مقرر اقساط تو پرداخت بکنی. غیر قرضیه ها اونایی است که میان میسازن، درست میکنن، از محل اون وجوه اون پروژه پولشون رو برمی‌دارن میبرن، مثل بای بک ها، مثل بی او او ها، مثل بی او تی ها. و بنابراین ما اول چون ریز این قضیه مشخص نیست که چه کسی وام دهنده است، با چه شرایطی میخواد وام رو بدهد، ضمن این که روابط کارگزاری ما امروز مثلا میگن بانک مرکزی در تحریم قرار داره. خب حالا اونور کی میخواد این تحریم رو دور بزنه؟ میخواد بیاد قرارداد مالی ببنده دیگه، با بانک مرکزی میخواد ببنده، با سیستم بانکی میخواد ببنده، یا میخواد با دولت بیاد یه قرارداد ببنده. لذا و بعد باید ببینیم تو چهارچوب قوانین داخلی ما این میگنجه یا نمیگنجه، یعنی اون شرایطی که ریز بشود اطلاعاتش داده بشود تازه ما باید بریم مسیری رو انتخاب کنیم که چطور. اما اصل این موضوع که ما نیاز کشورمون به منابع مالی وجود داره ناگزیر ما باید داشته باشیم. این که فرمودید که جناب علی صادرات و واردات داره انجام میشه و تقریبا کار داره میره جلو، شاید این
با سختی البته.
من میخوام بگم که واقعیتش این است که اتفاقا بخش خصوصی داره کارش انجام میده. بخش خصوصی رو ما مشکل نداریم، بخش خصوصی. اما این ور قضیه ما فروش نفت داریم، از این ور قضیه درآمدهای بودجه دولت مطرح هست که باید بهش توجه بکنیم. 15 میلیارد دلار عدد بزرگی تو اقتصاد ما نیست که بخواد متحول بکنه شرایط رو. ما در سال 2006 35 میلیارد دلار تونسته بودیم فاینانس بگیریم از دنیا.
2006.
بله. و بازپرداخت هم کردیم. همه این پتروشیمیایی که امروز نزدیک 13 14 میلیارد دلار ما داریم صادرات غیر نفتی، بیشترش هم متمرکز رو پتروشیمی هست، از همین محل ها انجام شده، اقساطش هم پرداخت شده. حتی ما خوشبختانه تو دوران تحریم تو 10 12 سال اخیر شاید هنوز مثلا اقساط اینا شاید خیلی جزئی ما حتی مونده باشه، همه رو بازپرداخت کردیم. یعنی ایران به عنوان یک کشور با پتانسیل بالا، با درآمدهای بالا، اما صادرات غیر نفتیش، اما از خود منابع نفتیش امکان بازپرداخت تو دوران تحریم که بانک‌های اونا پول ما رو نمی‌گرفتن. خیلی جالب هست، من اینو عرض بکنم خدمت شما، که ما می‌خواستیم اقساط وام رو تو بانک مرکزی پرداخت بکنیم، طرف‌هایی که از ما طلبکار بودن تحت فشار شرکت‌های بیمه اعتبار می‌خواستن پولشون رو دریافت بکنن، می‌گفتن حالا صبر کنید بعدن، حالا من چون یه بانکی بود که باید پول دریافت میکرد، فردا میگفتن که تو تحریم ها شما تحریم رو دور زدید، اون بانک رو ممکن بود جریمه بکنن، پولشون نمونه. ما تمامی اقساط فایننس های خودمون رو پرداخت کردیم. بنابراین تأمین منابع مالی در حال حاضر برای کشور چیز خوبیه در کل، اما باید شرایطش رو دید با چه شرایطی اینا میخواد این کار انجام بشه. من هم خیلی خوشبین نیستم که اونا الان یه حرفی رو زدن، همونطور که راجع به SPV، همونطور که راجع به اینستکس حرف زدن، در این مورد هم خیلی جدی بخوان حضور پیدا بکنن. اون شرایط رو ممکنه بیان تو یه قرارداد وامی، بعضی موقع تا 2 سال طول میکشه تا نتیجهش به هر حال به نهایی برسه.
حالا این که اصلا خودش یه سازوکار،
البته خود ما هم این بر وقتی میخوام یه پولی از صندوق توسعه ملی بگیرن شرکت ها، ممکنه 1 سال و نیم 2 سال طول بکشه و بروکراسی اداری خودمونم زیاده. اونا به عمد، ما به خاطر بروکراسی مونه، اونا به عمد ممکنه تصمیمات خاصی رو بخوان داشته.
متشکرم آقای دکتر برخورداری. ببینید یه اتفاقی که میفته، حالا هم فرمایشات شما هم فرمایشات آقای سید علی بود، این هستش که حالا به هر حال این مبلغ اصلا حالا میخواد بیاد و بعد این خط اعتباری معلوم نیست، اولا تازه کارش چجوریه، چه اتفاقی میخواد بیفته. یه مثال هایی رو حالا شما فرمودید از اون رویه که قرار اتفاق بیفته، اما آیا ارزش این رو داره که ما بیایم این خط اعتباری رو بگیریم و بعد بخوایم برگردیم به اون تعهدات برجامی خودمون؟ یعنی یه اول بیایم اینا رو یه نگاهی بکنیم، حالا هم از اون منظر در واقع اقتصادی و منظر سیاسی که شما فرمودید، بعد تازه وارد بشیم که حالا این اتفاق قرار بیفته چه مراحلی رو داره.
ببینید اتفاقی که امروز افتاده حاصل یک تغییر راهبرد در بحث کلان جمهوری اسلامی ایران بود. یعنی بعد از اینکه امریکا از برجام خارج شد، کشور ما سیاست صبر استراتژیک رو در پیش گرفت و خدمتتون عرض کنم که به نحوی سعی کرد مسائل رو با این راهبرد پیش ببره و بتونه منافع ملی کشور رو تامین بکنه. اما وقتی ما هر چقدر جلوتر رفتیم، بالاخره با اروپایی‌ها تعامل و گفتگو و مذاکره رو ادامه دادیم، بحث‌های مفصلی شد، بیان شد، خب ما طرح‌های بسیار مختلفی در این ماه‌ها ارائه شد، حتی به گفتگوی نهایی رسید، اما چون واقعا سازوکار اجرایی براش دیده نشده بود، بیشتر از اینکه ناظر به حل مشکل باشه، من فکر میکنم ناظر به تلف کردن وقت و زمان بود و دیدیم همه بالاخره الان شما نگاه میکنید میبینید که افکار عمومی کشور ما واقعا به این نتیجه و این بحث رسیده که ما با نگاه صرف به این مسئله و ظرفیت‌هایی که در کشور امریکا هست و ظرفیت‌هایی که در اروپا هست، واقعا نمیتونیم منافع خودمون رو تامین بکنیم. خب ما بعد از اون این راهبرد رو عوض کردیم، رفتیم سراغ مقاومت فعالانه، که این مقاومت فعالانه گام‌هایی بود که ما برداشتیم در راستای بر تعهداتی که به صورت یک جانبه ایران داشت ادامه میداد، از اون طرف مقابل به تعهداتش انجام نمیداد. یعنی در یک کلمه تعهد برابر تعهد. وقتی که خب طرف مقابل تعهد رو انجام نمیده، ما هم لزومی نداشت به اون شدت و حدت پایبند باشیم به تعهداتی که در مقابل اونها ارائه داده بودیم. گام های اول، دوم، سوم و امروز این اتفاقی که الان رخ داده، در حقیقت شما نگاه میکنید میبینید که بعد از این گام دوم بود، در آستانه گام سوم بود که اونها میگفتن آقا گام سوم بر ندارید و در نهایت اون گام هم برداشته شد. من فکر میکنم که خب باید این رو بشینیم امروز نگاه بکنیم وضعیتی که در حال حاضر هست. ببینید مشکلی که ما و مشکلی که من میخوام برعکسش کنم، چون خیلی اینجوری بحث میکنم، میگن که کشور ایران تا کی میخواد آمریکا ستیزی بکنه، خب، و یا سوالهای دیگه مطرح میکنم، میگن که چرا که مثلا عربستانی مشکل رو نداره، چرا خدمتتون عرض کنم قطری مشکل رو نداره، چرا جمهوری آذربایجانی مشکل رو نداره. ببینید ما هم یک راه حل خیلی ساده داریم. شما نگاه میکنید میبینید که هر کشوری در هر برهه‌ای از زمان تصمیم بگیره که منافع ملی کشور دیگه‌ای رو تامین بکنه، یقینا اون کشور رابطه خوبی رو با اینها برقرار خواهد کرد. شما ببینید در کشور خود ما اولین تحریمی که اتفاق افتاده کجا بوده؟ در زمان چه دولتی بوده؟ در جمهوری اسلامی بوده واقعا؟
ببخشید اگه بفرمایید، من گفتگوی اقتصادی رو میشنویم. 30,035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. اگر سوالی تو این زمینه هست حتما با ما در تماس باشید.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها.
خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید. مسیر ارتباطی اینستکس رو امروز، آسیب‌ها و پیامدها رو بررسی می‌کنیم. در فاصله که گرفتیم آقای عباس اوشی حسابدار معتمد بورس و بانک مرکزی هم به جمع ما اضافه شدن. عرض سلام و ادب دارم به حضور شما و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. خیلی خوش آمدید. عرض سلام و ادب به حضور شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان.
خواهش می‌کنم. متشکرم و ممنون. آقای دکتر برخورداری، ببخشید من کلام شما رو قطع کردم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. نه، من بحثم رو یک پلی زدم به اون جنبه‌ای که در موردش میخواستم صحبت بکنم. اینکه خیلی از آقایون و خیلی از کسانی که در عرصه افکار عمومی بالاخره فعال هستن سوال میپرسن، میگن که خب چرا کشور عربستان این مشکل رو نداره، چرا جمهوری آذربایجان این مشکل رو نداره، چرا فقط ایران این مشکل داره. من در پاسخ عرض میکنم که هر کشوری که تصمیم بگیرد که منافع ملی کشور دیگه رو تامین نکند، یقینا همین مشکلات رو خواهد داشت. اولین تحریمی که کشور ایران باش مواجه شد نه در دوران جمهوری اسلامی ایران، بلکه در دوران دکتر مصدق و دولت های دکتر مصدق بود که انجام شد و به وجود اومد. و من میخوام این عرض بکنم به شما که شما فرمودین که آیا ارزش این رو داره که ما برگردیم به تعهدات قبلیمون و به اونها پایبند باشیم به خاطر این پیشنهاد 15 میلیارد دلاری. من میخوام به شما عرض بکنم که حتی اگر این پیشنهاد مشکلاتش هم رفع بشه، یعنی اینکه محدودیت زمانیش برداشته بشه، اون چیزی که الان داره،
بله،
محدودیت اعتباریش برداشته بشه، محدودیت خدمات اسکان مرتبط با خرید کالاها و از جاهایی که باید، اینا خیلی بهش توجه نمی‌کنن. ببینید، به شما اعتبار رو میدن و شما رو محدود می‌کنن، میگن از این کشورها میتونید شما خرید بکنید. همون مثالی که زدم در مورد خرید از یک فروشگاه خاص. خب حتی اگر اینها برداشته بشه، ما ناگزیر از این هستیم اگر تصمیم بر این داریم که واقعا تامین کننده منافع، یعنی بالاخره مثل قطر، عربستان، یا باید اجازه بدیم بالاخره تو کشور ما بیان پایگاه نظامیشون داشته باشن، کارهای مشخص خودشون رو انجام بدن، بالاخره در عرصه‌های مختلف ما بپذیریم که پشت سر این کشورها راه بریم. اگر نمیخوایم، به نظر من باید به یک اقدام راهبردی دست بزنیم و اون همین هستش که ما یک زیست خیلی متناسب با شرایط بومی خودمون در تعامل با دنیا. این به معنای نیستش که درها رو ببندیم، که من در مرحله بعدی هم توضیح
خواهش میکنم. متشکرم آقای سیدعلی. نکته ای که به حال حالا شاید الان بشه بهش اشاره کرد اینه که اگر قرار باشه این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری به ایران باشه، وزیر نفت پیشنهادش بر این بوده که مبنی بر تضمین خرید نفت از ایران باشه، یعنی همون صحبت که ما در ابتدا کردیم. اصولا این راه حل رو شما منطقی میدونین برای این موضوع؟ چون اگر این اتفاق بیفته با فروش نفت بتونیم این کار پیش ببریم، آزادانه هم میتونیم کالاهای مورد نیاز خودمون رو از هر کشوری تامین بکنیم.
حتما پیشنهاد آقای وزیر نفت پیشنهاد معقول و منطقی بوده. حالا من چند تا نکته هم اینجا عرض میکنم. با فرض اینکه اونها صداقت داشته باشن که کشورهای اروپایی بخوان به ما 15 میلیارد دلار اعتبار بدهند، پیشفرضاش این است که یه بانکی باید بیاد روابط کارگزاری با بانک ما برقرار بکنه.
درست.
پس اولین فرضش اینه که اینجا یه جوری تحریم دور میخوره. دومی مسئلهش اینه که اگه نفت رو بخرن، که خب خوشبختانه ما از حالت تحریم نفت خارج میشویم. سومش اینه که اگر یه شرکت بیمه بخواد بیاد اینو بیمه بکنه اون طرف، باز هول و هوش تحریم های بیمه ای ما، بیمه اعتبار ما اینجا باز دور میخوره. بنابراین اصل این موضوع خودش کمک میکنه به برداشتن تحریم ها، اگر به هر حال صداقتی از اون طرف باشه که بخوان این کار رو اجرایی بکنن و نزدیک بکنن. ضمن این که ما در ارتباط با مسائل فایننس، ما اگر امروز هم ما مسائلمون فرض کنین تحریم ها برداشته بشه یا غیره و غیره مشکلاتمون حل بشه، باید بریم دنبال تأمین مالی وجوه، برای اینکه عقب ماندگی داریم در تأمین منابع برای